خب خدا رو شکر، مرسی از بچه‌های گروه پرستش و اینکه ما رو در پرستش هدایت کردند. امیدوارم که از این پرستش لذت برده باشید و خلاصه ملاقات رو در رو با خدا کرده باشید، که هیچ چیزی جذابتر و لذت بخشتر از یک ملاقات زنده و تازه با آفریدگار، با خالق جهان هستی نخواهد بود. امیدوارم که حال همه شما عزیزانم خوب و خوش و خرم باشه و هفته عالی رو سپری کرده باشید و خوشحال هستم که یک بار دیگه این افتخار دارم که در حضور شما عزیزان اینجا بیستم و از کلام خدا با شما سخن بگم. به راستی که چه افتخاری است که گوینده کلام خدا باشیم و خبر خوش دارم براتون که خداوند این افتخار رو به همه به یکسان داده. و فکر نکنید که این لباسی که امروز من پوشیدم برتری رو برای من در ارمغان میاره و یا در واقع من رو در یک لول یا یک جایگاه بالاتری نسبت به شما قرار میده. خیر، این لباس یک اعلام و یک اعترافه برای اینکه من به دنیای هستی و به اطرافم اعلام میکنم که به عنوان کسی که از نور مسیح چشیده و از او برکت یافته آماده هستم که این برکت رو با شمایی که من رو با این لباس میبینید قسمت کنم. این لباس یک پیغام خیلی واضح و شفاف داره و اون پیغام این هست که بیایید تا آنچه که خدای من برای من در زندگی من انجام داده رو به شما بگم تا خداوند در زندگی شما هم همون کار انجام بده. پس خبر خوش امشب اینه، همه ما میتونیم گوینده خبر خوش خدا باشیم و هیچ کسی بر دیگری برتری نداره. در افسسیان فصل 2 خیلی زیبا میگه زیرا که محض فیض نجات یافته ایم به خاطر فیض خداست و هیچ کس به دیگری فخر نفروشه و این نتیجه کار انسان نیست بلکه کار خدا. پس هیچ کس نمیتونه بیاد پوز بده و به قول گفتنی بگه من با تو خیلی فرق میکنم. نه، ما هیچ کدوم ما فرق نمیکنیم. وضع هممون بسیار خراب بود، همه ما در گناه بودیم و همه ما محکوم به شکست و محکوم به فنا و نیستی بودیم، اما فیض خدا، هدیه مجانی خدا شامل حال ما شد تا بتونیم در یک زندگی جدید و نوین تجربه جدیدی را از زندگی داشته باشیم. خدا رو شکر. باعث جماعت همیشه یک مقدمه میره، مقدمش هم شامل حال فیض مسیح و نجات و زندگی تاریک و گناهالود قبل از نجات و زندگی پر از نور حضور خدای بعد از نجاته. اگر اصلا واعظ اینا رو نگه که دیگه موعظه نکرده که حقیقت داستان. یه لحظه داشتم این فکر می‌کردم که راجع به هر موضوعی از شرق تا غرب بخوام موعظه بکنم حتما تو پیغامام این قسمتی که الان مقدمه با شما رفتم به نوعی اعلامش میکنم. بخشی از عادت به قول گفتنی اون مسئولیتیه که دارم و باید انجامش بدم، چون اصلا کل پیغام همینه. راستش بخواید کل پیغام همین بود که من گفتم. حالا می‌خواید اگه دوست دارید حضورتون سر رفته دیگه حوصله قیافه منو ندارید که بریم خونه هامون، ولی اگه دوست دارید که ادامه بدیم من ادامه مطلب رو خدمت شما خواهم گفت. مرسی رضا جان. اما امروز میخوام راجع به آنچه که به این ایام مربوطه میخوام با شما سخن بگم و امروز میخوام راجع به کسی صحبت بکنم که تولد او متفاوت ترین تولد جهان هستی است. او از هر نظر تولدش با دیگران متفاوت، از نحوه شکلگیریش، از نحوه تولدش و از همه عجیبتر علت تولدش. و به هر حوزه‌ای که من و شما نگاه بکنیم با جنبه‌های روبرو میشیم که متفاوته و هیچ نمونه دومی رو شما در جهان هستی پیدا نمی‌کنی که بگی خب اینم مثل همونه. نه، منحصر به فرد. امروز می‌خوایم راجع به مسیح با شما صحبت بکنیم. بعدا مگه تو کلیسا راجب مثلا آرنولد هم حرف میزنن؟ ممکنه تو کلیسا راجب آرنولد هم حرف بزنن، مثال های هم آدم بزنه، ولی بله، گل سرسبد کلیسا عیسی مسیحه. آنچه که محور کلیساست عیسی مسیحه. آنچه که کلیسا رو کلیسا میکنه صلیب عیسی مسیحه. آنچه که کلیسا رو هویت میبخشه کار عیسی مسیح روی اون صلیبه. و آنچه که اصلا همه اینها رو آشکار میکنه تولد عیسی مسیحه. و امروز میخوایم راجع به موضوعی صحبت بکنیم که عنوانش هست سرانجام متولد شد. سرانجام متولد شد. اما چرا این عنوان رو انتخاب کردم که سرانجام متولد شد؟ وقتی به کتاب مقدس نگاه بکنیم، خیلی از شما اینا رو میدونید، یه مروره خیلی از این قسمت ها، وقتی به کتاب مقدس نگاه بکنیم 700 سال پیش از آمدن عیسی مسیح پیشگویی‌های بسیاری راجع به تولد یک فرد متفاوت شده بود. در اشعیا اون آیات معروفی رو که معرف حضورتون هست همه میدونید که زیرا که برای ما ولدی زاییده خواهد شد و توضیح میده سرور سلامتی پدر خدای سرمدی و دونه دونه توضیح میده مشخصاتشی که میبینی داره از یک کسی صحبت میکنه که مثل اون نیست در کتاب مقدس. میبینیم از کسی داره دو عهد عتیق صحبت میکنه که امید موسی بوده، موسایی که آورنده شریعت بود، موسایی که خدا از طریق او با انسان وارد یک عهد و پیمان شد. میبینیم از کسی در عهد عتیق سخن میگه که تمامی انبیای عهد عتیق بزرگترین آرزو زندگیشون شاید این بود که با او ملاقات داشته باشن. از کسی داریم سخن میگیم که یحیی با اون همه ابهت و عظمتش وقتی اومد گفت من حتی لیاقت ندارم بند کفش اونو ببندم، من جاده صاف کنشم، من اومدم راهو براش باز کنم. ما داریم از چنین شخصی سخن میگیم. به این دلیله که از 700 سال قبل و از سالهای بسیار دور همه منتظر تولد او بودند، او که قرار بود که منجی بشریت باشه، او که قرار بود که بیاد و زندگی آدمها رو عوض کنه. حالا از بعد حادثه در زمانی مسیح متولد شد، بعد حادثه البته منظورم بد نیست، یعنی منظورم از تقارن زمانیشه که اسرائیل تحت اسارت روم بود و دولت روم بر اونجا احاطه داشت و مردم اسرائیل از این جهت که خب قوم برگزیده خدا بودند و اسارت رو نمیتونستن تحمل بکنن، منتظر یک نجات دهنده بودند و فکر میکردن اون مسیح و اون نجات دهنده‌ای که در کتاب مقدس و در عهد عتیق ازش بارها ذکر شده او خواهد آمد و همه چیز رو زیر و رو میکنه، تمام رومیا رو شکست میده، همه رو میکشه و میاد و سلطنت زمینی خودش رو اونجا برپا میکنه و قوم اسرائیل مجدداً به اون جلال و جبروت و عظمت خودش باز خواهد گشت. ما وقتی که به تولد مسیح بخوایم نگاه بکنیم میبینیم خیلی جالبه که بریم با همین آیات رو بخونیم. بچه ها برامون رو صفحه میذارن از لوقا فصل 1 میخوام براتون بخونم. من آیات بسیار معروف و به قول گفتنی آیات بسیار دوست داشتنیه لوقا فصل 1 و میخوام براتون از آیه 26 براتون بخونم تا آیه 35 که میگه و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد، نزد باکره‌ای نامزد مردی مسما به یوسف از خاندان داوود و نام آن باکره مریم بود. پس فرشته نزد او داخل شده گفت سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با توست و تو در میان زنان مبارک هستی. چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شد که این چه نوع تحیت است. در از زبان مریم میگه، میگه وقتی مریم این وضعیت رو دید این دیگه چه جور سلام علیکو در واقع خوش آمدگویی و رابطه است. فرشته به دو گفت ای مریم ترسان مباش، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسما شود و خداوند خدا تخت پدرش داوود را به دو عطا خواهد فرمود. آمین. و خیلی جالبه، من این آیات رو قسمت وسطش رو براتون نخوندم و شما خودتون بخونید و در انتها تو آیه 38 که از شاهکارهای کتاب مقدسه که مریم میگه تو بعد از گفتگویی که با فرشته با جبرائیل داره برمیگرده میگه مریم گفت اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن تو واقع شود. و یه اتفاق مبارک میفته از اون لحظه. مریم برکتی رو که جبرائیل میاد و از طرف خدا اعلام میکنه میگه تو نعمت یافته ای، تو یک چیز متفاوتی رو حمل خواهی کرد. تو مکالمه سوال میکنه میگه چطوری ممکنه، من که باکره ام، من چجوری میتونم حامله بشم، من هنوز تازه نامزد یوسفم. میگه از روح خدا در درون تو قرار داده خواهد شد. چنین تولدی رو در هیچ کجای جهان شما ندیدید. علم پزشکی رو وقتی شما نگاه بکنید، علم پزشکی میگه آقا باید یک در واقع سلول اسپرم با یک سلول تخم با هم تشکیل زیگوت یا سلول تخم رو باید با هم بدن و این دو باید با هم ترکیب بشن تا اون فعل و انفعال شیمیایی تا اون ژن و خصوصیات وراثتی منتقل بشه و یک مجموعه رو به وجود بیاره که اون نطفه خواهد بود. و چطور ممکنه که یک زن به تنهایی بتونه حامل یک بچه باشه؟ به همین دلیلی که ما میگیم خداوند ما مافوق همه چیزه این جهان هستیست. او حتی علمی رو که خودش قدرت یادگیریش رو به من شما داده در واقع میاد یه جاهایی وتو میکنه و میاد میگه بله من قادرم، با مسیح همه چیز ممکنه، آره من میتونم، من میتونم، من اگر بخوام میتونم. و نشون داد اینو و به این شکل اومد و این برکت رو به مریم داد. اینجا مریم دو تا راه داشت عزیزان. مریم میتونست قبول نکنه، خدا با کسی زوری هیچ وقت برکت نمیده. مریم میتونست بگه بابا مردم چی میگن، من جواب یوسف رو چی بدم، حالا اصلا مردم رو ولش کن، من در درجه اول به یوسف چی بگم، حالا یوسف گیرم که فهمید، بعد به مردم چی بگم. آخه کی باور میکنه که من بدون اینکه با مردی رابطه داشته باشم باردار شدم؟ آبرو حیثیتم چی میشه؟ نجابتم چی میشه؟ هیچ کدوم اینا فکر نکرد. در جا گفت اینک من کنیز خداوندم، طبق اراده خدا بر من بشود، طبق اراده خدا بر من بشود و برکت رو پذیرفت. و از همون لحظه میبینیم به محض اینکه مریم این رو اعلام میکنه، ما میبینیم که مریم مسیر زندگی خودش و تاریخ بشر عوض میشه و مریم در یک ملاقاتی که بعد میره به سراغ الیزابت، ادامه فصل رو که بخونید خیلی جالبه، بعد میره تازه سراغ الیزابت و او رو برکت میده. شما حساب بکنید یه دختر با فرهنگ یهود در اون زمانی که 2000 سال پیش داریم صحبت میکنیم با این وضعیت بفهمه بارداره، حالا این تازه داره میره به یکی دیگه دلداری بده و خبر خوش بده و بره او رو مبارک اعلام بکنه. چه کسی به غیر از اینکه از خدا برکتی یافته باشه میتونه چنین کاری بکنه؟ تولد مسیح راستش رو بخواید نطفش عجیب بود، به دنیا آمدنش در آخر بود، یعنی در پست‌ترین شرایط ممکن. اصلا خیلی از غیر مسیحی‌ها به همین چیزاشه که میخندن راجع به مسیح، میگن شما میگید روح اومده در رحم مریم دمیده. علم پزشکی که آقا واسه این اصلا هیچ تعریفی نداره، اصلا ولش، از همینجا تعطیل داستان. از اون طرف شما میگید که این پادشاهه، بعد این پادشاه چجوریه که میاد تو آخر به دنیا میاد؟ بعد شما میگید که این کارش خیلی درسته، خیلی جلال و جبروت داره، چرا با کره خر میاد وارد اورشلیم میشه؟ بعد شما میگید این خدا صاحب قدرت آسمان و زمین، همه چیز برای او و به وسیله او آفریده شد. کلسیان فصل 1 حالا میخونیم آیات رو با هم. پس چجوریه که یه عده سرباز رومی اینقدر زدن و پوستشو کندن و تیک پارش کردن و این همه بلا به سرش آوردن و خسته هم کشتنش؟ کدوم خدای خدا بود خودشو نجات میداد از صلیب؟ علت همه این حرفا میدونید چیه؟ بذارید من بهتون بگم دلیل این حرفا رو، ابتدای سخنانم بهتون بگم دلیلش چیه. دلیلش دلیل خیلی واضح و ساده داره. چون من مهیار، من نوعی، من انسان نوعی یاد گرفتم دنیا رو با چارچوب و با محدودیت‌های فکری و دامنه آگاهی خودم فقط قضاوت می‌کنم. چون من بر اساس داشته‌های خودم از نظر من خدا یه کسیه، به خصوص اگه ایرانی هم باشیم که دیگه نور علی نوره. چون ما چهره که خدا داریم یک چهره خشمگین، ابروها اینجوری سیخ با چوب، منتظر که اشتباه بکنی، نه اینکه یه ضربه بهت بزنه، ریشتو بزنه. منتظریم که کتکمون بزنه. ما دائما منتظر تنبیهیم و از جانب خدای قهار جبار، این لغت‌های اینجوری هم زیاد به کار میبریم. بعد این خدایی که مسیح تعریف میکنه انگار یه ورژن یه آدم مظلوم ضعیف بدبخت ناتوانه و میایم با اون چارچوب استاندارد فکریمون به این مسیح نگاه میکنیم، بعدم میگیم نه بابا این نیست، این نمیتونه خدا باشه که. در حالی که اگر ما میخواییم خدا رو بفهمیم، ما خدا رو باید با استانداردهای خود خدا باید بتونیم تعریف کنیم و بفهمیم. بزرگی از دید خدا اون چوبه نیست، بزرگی از دید خدا تنبیه کردن من و شما نیست، بزرگی اونه که در این حالی که قدرت داری عشق رو سرازیر میکنی، بزرگی اینه که انتخاب میکنی اگرچه با خدا برابر بود، برابری با خدا را به هر قیمتی غنیمت نشمرد و از روی فروتنی صورت غلام را پذیرفت. اینه بزرگی، بزرگی اینجا هاست. که میاد برای یک دلیلی. امروز چه تأثیری از کریسمس ما داریم؟ امروز کریسمس برای مردم، بچه ها اگه بتونید یکی از شات‌ها، من این تصویر درختار رو میتونید یک کدوم بدید، ببخشید هماهنگ نشده است، عذرخواهی میکنم از کارگردانمون، ولی اگه یکی از بچه‌ها بتونه به من یه شاتی از این درختار رو بده من ممنون میشم. این درختای کریسمس رو شما زیاد دیدید حتما. بله میبینید که الانم لا اینها چراغه و خیلی هم خوشگل و قد و نیم قد درخت اینجا گذاشتن و از یک ماه حدودا مونده به کریسمس. مرسی بچهای عزیز، متشکرم واقعا از محبتتون. از یک ماه مونده به کریسمس ما میبینیم که مردم با شور هیجان میرن، یه عده درخت تازه میخرن، یه عده درختای پلاستیکی میخرن، لوازمی که بهش میگن اورنامنت، این وسایل تزئینی درخت رو میخرن و خلاصه خیلی داستان ها هست. کلی هزینه میکنن، روبان های رنگارنگ، خیابون ها آذین بندی میشه، چراغونی میشه، رنگ های سبز و زرد و قرمز و سفید و خلاصه رنگ های شاد، مردم به هیاهو و تکاپو میافتن، خیابونا ترافیکه. شما برید خیابونا قلقل است. دیروز تو برنامه با برادرم گفتم خدمتتون، مغازه ها میری باید یه ساعت تو صف وایسی که فقط برید دم صندوق پولو بدی، اینقدر هیاهوست. بریم با هم یه ویدیو، بچه ها برای ما انتخاب کردن، این ویدیو رو ببینیم، این هیاهو رو با هم کوتاه ببینیم برگردیم. بله، زرق و برقا رو دیدیم، چراغونی ها رو دیدیم، خرید رو دیدیم، مرکز خرید بود، مردم در تکاپو، برو بیا بش ببین بخر انتخاب کن و همه در اون شور و هیجانن. تخفیف ها رو دیدید، اون لغتی که اونجا رو چیز زده بود، دیسکانت یعنی تخفیف، اونا رو دیدید، 20% تخفیف، 40% تخفیف، مردم به تکاپو میافتن، آقا تخفیف دادن، آقا ارزونیه، آقا بریم بخریم، بریم دپو کنیم، بریم ذخیره کنیم. ولی یادمون میره که با تخفیف میخوایم بریم جنسایی که تازه اکثرش هم بنجله و اکثرش تای انبارا مونده و وقت اینه که تبدیل به احسن بشه، پول بشه که جنسای تازه بیاد، بریم اونها رو بخریم. ولی آنچه رو که مجانی با تولد عیسی مسیح برای جهان و جهانیان آماده شده رو خیلی از ما بی‌توجه کنارش رد میشیم. آنچه رو که خدا مفت و مجانی، میگن اگر یه چیزی رو ارزون به دست بیاری قدرشو نمیدونی. شاید مشکل واقعا همینه، شاید مشکل اینه که تمام بها رو مسیح داد. شاید اگر قرار بود که این بها رو ما میدادیم متفاوت میبود. ما به دنبال این تخفیفا میدویم، ما آدم ها به دنبال این تخفیفا از این ور به اون ور پولامون رو جمع میکنیم برای همچین فصلهایی که فصل تخفیفه. اشکالی هم نداره، نیاز زندگی باید خرید، اشکال اونجاست اولویت هامون رو نمیشناسیم. اشکال اونجاست آنچه که نیاز اول زندگی من و شماست رو نمیشناسیم. ما از خودمون باید یک سوال بکنیم، آیا واقعا تولد مسیح یعنی درخت کاج، هدیه، کاغذ رنگی های سبز و قرمز، براق خوشگل، چراغونی و شور و هیجان و برای همدیگه کادو خریدن و به این داستان ها خلاصه میشه؟ به پارتی و مهمونی و ایناست؟ واقعا داستان تولد مسیح واقعیتش اینه؟ امروز وقتش از خودمون سوال کنیم، به راستی چرا مسیح جسم پوشید؟ از نظر الهیاتی لغت تولد زیاد لغت قشنگی نیست که ما میگیم تولد مسیح مبارک. درستش اینه، تجسم مسیح مبارک. متولد به کسی میگن که قبلا وجود نداشته، ولی ما میدونیم که مسیح از ازل بوده. برای همینه که اگر میخواید تکنیکی به هم تبریک بگید قشنگتره که بگید تجسم خداوند بر شما مبارک باد. چرا مسیح تجسم یافت؟ بذارید من یه بار دیگه این آیات رو میخوام براتون بخونم، همین فیلیپیانی که بخشش رو براتون خوندم و خیلی آیات زیباییه. فیلیپیان فصل 2 از آیات 5 تا 11 رو براتون میخونم. پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. چون موت صلیب بدترین نوع مرگ بود، میگه نه تنها به مرگ، به مرگ به وسیله صلیب رضایت داد. از این جهت خدا نیز، اینجا منظور از خدا پدره، خدای پدره، از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. آمین. چرا؟ این چرا باید این کارا رو میکرد؟ چرا باید میومد این همه بلا به سرش میومد؟ آیا واقعا سوال اینجاست، آیا مسیح نمیدونست اگر بیاد روی زمین و جسد بپوشه این اتفاقا برش میفته؟ طبق این آیاتی که خوندیم به خوبی میدونست. مسیح به خوبی میدونست که چه چیزی در انتظارشه. واقعا بگید چه چیزی در انتظارش بود؟ زیاد دیدید. بریم با هم یه قسمت دیگه از یه ویدیو رو ببینیم. صحنه های دردناکیه و میدونم که شاید پیش خودتون میگید که بعدم ایام کریسمسه، این داستان ها چیه؟ چرا خون و کتک و اینا رو داری نشونمون میدی؟ چون که متاسفانه دنیا ما رو گولمون زده و ما فکر کردیم که کریسمس فقط این زرق و برق ظاهریه. متاسفانه امروز دنیا کاری داره با من شما میکنه. عزیزان، شریر انقدر خورد خورد و آهسته آهسته خودش رو به خورد دنیا داره میده که مردم دنیا هم بهش خو میگیرن. امروز در خیلی از حتی کارت های تبلیغات شما میبینید که زده میری کریسمس رو میشناسید شما همه، میری کریسمس یعنی کریسمس مبارک، زدن میری اکس مس و به جای کرایست که همون مسیح باشه زده اکس و اکس در علامت شیطان پرستی هویت مجهول الهویه شریره. حتی با کریسمس که تولد مسیح شریر کار داره. شما دیدید توی این ویدیو شریر اونجایی که داشت بین اون فریسی ها میخرامید و آرون قدم میزد با خیال راحت گفت دیدی چه جوری خدمت رسیدم؟ دیدی چه بلایی سرت آوردم؟ دیدی چه اتفاقی افتاد؟ اینجوری خوار و ذلیلت کردم. اینجوری توسط همین آدمای یهودی که اینجا ایستادن، وقتی که اون کاهن یهود اونجا ایستاده بود و با نگاه فاتحانه داشت نگاه میکرد، عصا به دست و محصول دستش رو داشت نگاه میکرد، گفت نشوندیمش سر جاش. اومده بود موقعیت ما رو به خطر بندازه. اون شریری که تو این ویدیو دیدید همین امروز هم داره بین من و شما داره کار میکنه. اون حتی میاد با اسم کریسمس هم کار داره، چون میدونه که وقتی اسم کرایست، اسم مسیح میاد، درش قدرته. چون میدونه جایی که اسم مسیح میاد اونجا شفا و آزادی میاد. چون میدونه جایی که اسم مسیح میاد مردم زندگی هاشون عوض میشه. چون میدونه جایی که اسم مسیح میاد فاحشه ها از فاحشه گری کنار میرن و میان به زندگی که در قدوسیته. چون میدونه که جایی که مسیح باشه اعتیادها و زنجیرها میشکنه. اینا شعار نیستا، یه نمونهش جلوت وایساده، یه نمونهش جلوت وایساده. ما یه زبان مثل داریم در فارسی، آقا فلانی قدیم که بود کشتیگیر قهاری بود، میگن پهلوان زنده را عشق است. امروز چی کاره ای؟ فلانی تو همدون 18 تا کرت میپرید، گفت همدون دور، کرتش نزدیک، اینجا بپر ببینم چی کاره ای. من وعده سرخرمن راجع به ایکس و ایگرگ با شما صحبت نمی کنم. نمونه بارزش شهادت زنده خودم که در اعتیاد بودم، معجزه آسا خدا منو نجات داد. امروز واعظ کلامم، امروز خادم خدام. این چه افتخاری با از این بالاتر بر من وجود داره؟ امروز خبر خوش آوردن به خونه تو که به تو بگم مسیح اینجوری تیکه پاره شد، بیدلیل نبود، هدفی پشتش بود. مسیح میدونست وقتی میاد این بلاها به سرش میاد، آگاهانه انتخاب کرد که بها بده. بها دادن درد پشتشه، بها دادن زحمت پشتشه، بها دادن پشتش یه چیزی رو از دست میدی. برای اینکه بها بدی، بها میدی تا یک ارزش و یک مهم رو به دست بیاری. هیچکی دیوانه نیست الکی بها بده. من راه برم تو خیابون، من امروز صبح بلند شدم راستش داشتم فکرشو میکردم، گفتم امروز راه بیفتم یه ذره بها بدم. هیچکی هم چه حرفی نمیزنه. بیا بچه‌ها دور هم باشیم یه ذره بها بدیم. این کارم کسی نمیکنه. بها رو کسی که اون مفهوم رو میشناسه بها میده. مفاهیم رو باید ببینی سراغ کی داری میری. یه جنرال رو و یک شاعر و مجسمه ساز رو آوردن و از هر دو یک سوال مشترک کردن. گفتن به نظر شما، جداگانه، به نظر شما ازدواج چه معنی میده؟ آقای جنرال جوابش این بود، گفتن بنویسید. جنرال نوشت رو یک کاغذ، ازدواج یک فرایند طبیعی است برای ادامه نسل و تنها نبودن انسانها. یعنی یه ختم نشد. شاعر سه صفحه راجبش نوشت. بعد آوردن دوتایشون رو توی اتاق، گفتن که آقا آنه ببخشید، بعد از اینکه موضوع رو برعکس کردن، اومدن حالا به هر دو یه سوال دیگه دادن و گفتن که خب نظر شما راجب جنگ چیه؟ شاعره و اون هنرمنده برگشت گفت جنگ منفورترین چیزیه که تو دنیا وجود داره، جایی که انسانها جون همدیگر رو میگیرن و به هم لطمه میزنن. اون آقای جنرال نوشت اگرچه که چیز بدیه ولی وقتی اتفاق میفته. حالا سه صفحه اون نوشت. بعد هر دو رو آوردم توی اتاق، گفتن که نظر شما جنرال راجب ازدواج چه نقدر کوتاه بود. گفت نظر واقعی من اگر میخوای بدونی، اون سوال دومی که از من کردی نظر واقعی منه. من راجع به اولیه زیاد حرفی ندارم بزنم، اگرچه ازدواج کردم ولی من خیلی اون مفهومو نمیشناسم. برای انجام وظیفه، برای همون چیزی که اونجا نوشتم ازدواج کردم. من تخصصم تو جنگه. شاعرم گفت من آقا با جنگ و اینا کاری ندارم، من همیشه عاشق دیگرانم، دوست دارم با هنرم عشقم رو و احساساتم رو نشون بدم. از کی داری راجع به چی سوال میکنی؟ اگر حیات میخوای باید بری در خونه مسیح رو بزنی. اگر حیات رو میخوای، اگر حیات ابدی رو میخوای، اگر آرامش و صلح و سلامتی رو میخوای، اگر میخوای از کینه ها و نفرتات آزاد بشی، باید بری در خونه مسیح رو بزنی. خدا رو شکر مسیح چقدر کارش درسته. میگه تو زحمت نکش عزیزم، تو خسته میشی، تو نمیخواد بیای، من اومدم پشت در قلبت دارم میگم، پیوسته پشت در قلب شما ایستاده در را میکوبم، هر که آواز مرا بشنود و در را باز کند داخل خواهم شد و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. میگه تازه من راهم کوتاه کردم برات، من اومدم پشت در قلبت، نمیخواد تو بیای. امروز معلوم نیست، شاید حرفای من الان داری میشنوی، میگی دلت خوشه، نفسی در جای گرم در میاد. مطمئن باش نفسم از جای گرم در نمیاد، مطمئن باش منم سختیای خودم رو دارم. من الان که روبروت وایسادم دارم با صحبت میکنم، بسیار بیمارم و دارم با شما صحبت میکنم، نفسم از به یه دلیل از جای گرم در میاد. پشتم به پدریه که مایه قوت منه، پشتم به کسیه که میدونم هوامو همه جوره داره. حتی اگه همین الان روی این منبر من همینجا بیفتم و بمیرم، من میدونم که در آغوش خدا چشممو باز میکنم. اما سوالم از شما اینه، شما چطور؟ این چالشه ها، اگه همین الان عمرت تموم بشه کجا میری؟ چه اتفاقی برات میفته؟ میدونی؟ ما خیلی وقتا یادمون میره که چه اتفاقی تو این دنیا افتاده. فقط به مشکلات و بدبختیامون نگاه میکنیم، فقط به سختیای دور و برمون نگاه میکنیم. بچه‌ها یه قسمت دوم ویدیو رو برام گذاشتن، اونم ببینیم، هرچند کماکان دردناکه، ولی خوبه اینا رو ببینیم یه یادآوری باشه برامون. بله، و این داستانی بود که اتفاق افتاد و یک واقعیت است تاریخیه که 2000 سال پیش اتفاق افتاد و بی دلیل نبود. خدا بیکار نبود که از خواب صبح بلند شه بگه خب بریم یه بهایی هم ما بدیم ببینیم کجا چه خبره. نه، یه تصمیمی رو گرفت و اومد سنگین ترین بهای جهان رو داد، اگرچه گناه را نشناخت، ولی متحمل گناه همه ابناء بشر شد و اومد و این بلا به سرش اومد. خنده ها رو میدیدید اون اطراف، اون عصایی که اون آقای فریسی اینجوری میکرد و دیدید، اینا خبر نداشتن که دقایق دیگه چه اتفاقی میفته و از همه مهمتر اینها نمیدونستن که 3 روز دیگه عروسی تو کوچه اینوریاست. بالاخره یه روز عروسی تو کوچه ما هم میاد، نه؟ اونجا شیطان میخندید و مسیحیان گریان بودن. 3 روز بعد بود که شادی اومد تو کوچه مسیحی‌ها و شیطان گریان شد تا ابد، چون مسیح از مرگ برخاست. چون مسیح از مرگ برخاست و اون قدرت قیام مسیح فکر نکنی یک اتفاق تاریخی و مذهبی، من امروز اومدم برات یه واقعه تعریف بکنم، داستان بگم، وقت این برنامه رو پر بکنم. نه، اون از مرگ برخواست که امروز من و تو زندگی روزمرمون که به چه کنم افتادیم، با استانداردهای او از این به بعد زندگی کنیم. اون برای دور هم بودن بها رو نداد، بها رو برای من شما داد. اون بها برای من شماست. او بیشترین و سنگینترین بهای جریمه جهان هستی رو او پرداخت کرد که من و شما امروز بتونیم در نعمت آزادی زندگی کنیم، در نعمت حیات زندگی بکنیم. خیلی ها فکر میکنن مسیحیت وعده سر خرمن فقط دنیای پس از مرگه. خیر عزیزان، باور کنید اینطور نیست. مسیح در این دنیا هم به من و شما وعده پیروزی داده. مسیح در این دنیا هم به من و شما قوت میده. مسیح در این دنیا هم من و شما رو خوانده که بریم و دست روی مریضا بذاریم و شفا پیدا بکنن. مسیح در این دنیا به من و شما قوت داده که ما بتونیم به روحهای تاریکی و به دیوها فرمان بدیم و اونها بیرون برن. امروز مسیح داره هنوز در بین ایمانداران حقیقی کار میکنه. ایماندار حقیقی حالا میگی کیه؟ کسیه که مرگ مسیح رو پذیرفته، خدایی مسیح رو پذیرفته، زنده شدن او رو پذیرفته و حالا همچون مسیح زندگی میکنه. و همونطور که پولس میگه، زین پس نه من بلکه مسیح در من زندگی خواهد کرد. و کسی که به اونجا میرسه و همچون مسیح زندگی میکنه، قوت خدا میاد روی اون آدم. غیبت که میکنه حالش به هم میخوره. غیبت که میشنوه حالش بد میشه. دروغ که میگه احساس کثیف بودن بهش دست میده. وقتی کلاه کسی رو میخواد برداره نمیتونه. ممکنه موقع طرف پیش خودش بگه من قبلا که خیلی راحت این کارا رو میکردم، برای اینکه اونی که قبلا بود مرد با مسیح روی صلیب. از این به بعد مسیح داره در من و تو زندگی میکنه و این اون معنی صلیبه، این اون حیات تازه است. امروز شاید پیش خودت میگی زندگی من تمومه، من آقا محکوم به بدبختی ام، سرنوشت من نوشته شده، یه تیر از آسمون بیاد صاف بیاد میخوره تو فرق سر کچل بنده مثلا. نه، به من شما خدا اقتدار داده که فرمان بدیم و مسیر زندگی ما عوض بشه. میگی نه، از همین امشب تجربهش کن. خوبی کار مسیح اینه که ما حرفای قشنگ قشنگ رو منبر نمیذاریم. در خیلی از مذاهب اساتید عظام میشینن بالای منبر، خیلی هاشون هم ردیف ردیف، البته قبلا کارسازی میکنن و بعد ردیف میشینن اونجا و سخنان قشنگ قشنگ میگن، ولی حرفاشون به قول گفتنی پامنبریه. حرفایی که ما اینجا میزنیم از کلام زنده خداست و میشه بهش استناد کرد و میشه اون رو زندگی کرد و میشه نتیجه و ثمره اون رو در زندگی روزمرمون ببینیم. برای همین من شما رو دعوت میکنم، بیا و ببین، بیا و ببین، بیا و امتحان کن، بیا و نگاه کن و ببین خدا چگونه شاهکار میکنه تو زندگیت. آیاتی هست برای شما میخونم، کلسیان فصل 1 آیات 15 میگه مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیای امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شد. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او به هم می پیوندد و مربوط می شود. او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد، زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد و به وسیله مسیح جدایی بین خدا و تمام موجودات به اتحاد تبدیل شده و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید. آمین. هللویا. صلح و دوستی به وسیله خون او برقرار گردید. همه این بها برای همین بود که اون فاصله ای که گناه ایجاد کرده بود، مسیح اومد بها رو داد. حالا امروز منو تو رو دعوت کرده، میگه بیا همکار من شو، سفیر من باش، ایلچی من باش و از مردم بخواه، و از مردم بخواه که آی مردم بیایید و شما هم این رو تجربه بکنید، آی مردم بیایید و شما هم این رو به دیگران اعلام بکنید، این خبر خوش رو. و با این آیه تمام میکنم. پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را می‌خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می‌کنیم با خدا مصالحه کنید و راه این مصالحه فقط و فقط و فقط عیسی مسیحه. هیچ مذهبی، هیچ راهی، هیچ روشی جز مسیح به پدر آسمانی و به حیات جاوید من و شما را نخواهد برد. او تنها کسی است که قادر زندگی من و تو را عوض کنه. آیا باور داری؟ خدا رو شکر. اینجا همه گفتن بله. شما چطور؟ باور داری؟ با من دعا کنید. امشب شب تصمیمه. اگر تا به این لحظه بدبختیت رو پذیرفتی و با بدبختیت داری کنار میای و فکر میکنی سرنوشت تو بدبختیه، بدون که یک دروغ بزرگ رو باور کردی و داری با اون زندگی میکنی. و هیچی از این بدتر نیست که ما احساس کنیم که گول خوردیم و فریب خوردیم و یک عمر با یک فریب بزرگی که تمام مزایای زندگی رو از ما گرفته زندگی کردیم. امشب وقتشه که به اون دروغ پشت کنی و رو به حقیقت خدا کنی که به من و تو این امتیاز رو داده که با خواندن نام او فرزند او باشیم. شاید امشب شبیه که من و تو باید یاد بگیریم کریسمس واقعی یعنی چی و چرا مسیح به جهان هستی آمد و چرا متولد شد. امشب شبیه که باید یاد بگیریم حتی اگر سختی میکشیم، این سختی باید در راه بهایی باشه برای هدف خالق هستی، کسی که عاشق من و توه. چرا من الکی جایی که نباید میخوام زجر بکشم؟ حداقل اگرم زجر میکشم برای بهای ایمانم باشه. حداقل اگر زجر میکشم برای بنای دیگران و نجات جان دیگران باشه. اگر راجبم پشت سرم حرف میزنن به خاطر نام مسیح باشه. پدر به نام مسیح اومدیم به حضور تو، نامی که خوندیم در کلامت فوق جمعی نام هاست، نامی که درش آزادی و شفاست و سلامتی است. امشب هر دل نیازمند رو ملاقات کن و ماهیت و هویت کریسمس رو در دل عزیزانم زنده کن. خداوند نگاه سطحی ما رو از زرق و برق کریسمس بردار و به ماهیت حقیقی تجسم خودت ای عیسی جان بدوز. خدایا به ما نظر کن، دست ما رو بگیر، ما رو به عمق‌های خودت ببر. به تو محتاجم. بگو به زبان خودت، به خدا اعلام کن، بگو به تو محتاجم. من بدبختی و شکست رو در زندگیم نمیپذیرم. من اعلام حیات میکنم در زندگیم. من اعلام زندگی و تولدی نو رو میکنم در نام عیسی مسیح. من به تمام مشکلات و سختیام میگم در مقابل نام مسیح هیچ چیزی نیستید و مسیح قادره که من و سرنوشت من رو عوض کنه. اگر این رو باور داری از این لحظه این لباس جدیدت رو به تن کن. از این لحظه قلبت رو به مسیح بسپار. او را سرور خودت بخون. در او راه برو. کلامش رو بخون. با او زندگی کن. با ما در تماس باش اگر احتیاج به کمک داشتی، اگر کتاب خواستی، تا بتونیم شما رو کمک کنیم تا در آنچه که بذری که خدا امشب از طریق کلامش در شما میکاره ثمره بسیار بده. مبارک خداوند باشید.